بسم الله الرحمن الرحیم. من رحیمی، نماینده تربت جام، تایباد، باخرز و سالهاباد هستم از خراسان رضوی و کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی.
خیلی ممنون جناب رحیمی. در سالهای اخیر، خب امروز هم گزینه دوم آقای رئیس جمهور برای آموزش پرورش رأی اعتماد نیاورده است به نماینده ها. سوالم از شما اینه که در سالهای اخیر شاهد نوعی بی برنامگی در نظام آموزشی کشور از ابعاد گوناگون بوده ایم. به نظر شما وزیر پیشنهادی آموزش پرورش چه برنامه‌ای باید داشته باشه که بتونه سطح آموزش پرورش رو از سطح کیفی تعلیم و تربیت ارتقا بده؟
ببینین، حوزه تعلیم و تربیت در کشور ما به نظر من به عنوان یک حوزه تخصصی بهش نگاه نمیشه. این اساسی ترین آسیبی است که به این حوزه وارد شده. شما محتوای دروس رو الان ببینید، انواع و اقسام مدارس رو ببینید، از مدارس تیزهوشان گرفته دولتی، غیر دولتی، مردمی، نمونه مردمی، انواع و اقسام طبقه بندی هایی که دانش آموزان به اصطلاح انجام شده. از طرف دیگه جدایی از محتوای دروس، جدایی از طبقه بندی انواع به اصطلاح مدارس، این که ما هر سال به خودمون اجازه میدیم کتاب ها رو تغییر بدیم، به اصطلاح هر سال اجازه میدیم نحوه تدریس رو، محتوای تدریس رو تغییر بدیم، این که ما کادر آموزش دیده مجرب و کادر متناسب با نیاز جامعه دانش آموزی نداریم، این که جایگاه معیشتی و جایگاه امنیت شغلی معلمان رو به درستی نمی‌بینیم، یه مجموعه ای از آسیب‌ها در آموزش پرورش هست که به نظر من بحران رو در آموزش پرورش تبدیل به یک چالش بزرگ و ابر بحران کرده. ببینیم، ما باید بپذیریم تعلیم و تربیت مثل خیلی از حوزه‌های دیگه حوزه تخصصی است. همونجور که من هیچ وقت برای درمان فرزندم به یک غیر پزشک مراجعه نمی کنم، در حوزه تعلیم و تربیت هم نباید سکان رو به افراد غیر متخصص داد. نباید با نگاه سیاسی، جناحی و نگاه های غیر تخصصی به سلام مسئله رو حل کرد. پیام مجلس در دو رأی منفی که به وزرا داد به نظر من کاملا مشخصه. کسی باید سکاندار این وزارتخانه باشه که از درون خانواده معلمان باشه، کسی باشه بعد باشه که تخصص لازم، تجربه لازم، توانایی و مدیریت لازم رو حداقل ما در سوابقش ببینیم برای اداره این وزارتخانه مهم، و بعد هم کسی باشه که برنامه مشخصی برای این چالش ها داشته باشه. چالش های حوزه آموزش پرورش به نظر من میتونه در طی سالهای آینده آسیب های اساسی رو به کشور به اصطلاح وارد کنه. شما دانش آموزی که الان درسی رو که بهش میدین اگر درس مناسبی نباشه، مدرسه ای که میره مدرسه مناسبی نباشه، شاید چند سال بعد این رو در عرصه دانشگاه ها، در عرصه اجرایی کشور، در همه عرصه ها، هم کشور و هم خانواده ها دوچارش بشن. من به شخصه به عنوان کسی که 25 سال در دانشگاه افتخار معلمی دارم و دارم تدریس میکنم و هیئت علمی دانشگاه، فکر میکنم عرصه تعلیم و تعلم و عرصه آموزش و پرورش و دانشگاه ها رو باید از نگرش های سیاسی و از نگرش های جناحی و طیفی پاک کنیم، به افراد متخصص و به افراد صاحب نظر بسپاریم و مثل خیلی از کشورهای جهان که این عرصه را به صورت تخصصی دارن اداره میکنن، چه در محتوای دروس، چه در نحوه آموزش، چه در ابزار، تجهیزات، امنیت شغلی، تامین بودجه مورد نظر، نگاه ویژه‌ای به آموزش پرورش داشته باشیم. ولی نگاه نیست. متاسفانه ما الان برای تامین مالی در آموزش پرورش، برای تعیین تکلیف معلمان، برای رتبه بندی معلمان، برای جذب نیرو، برای خیلی از موارد مشکل داریم و این نگاه در کشور وجود نداره.
آقای دکتر، قریب به 10 سال از تنظیم ابلاغ و سند تحول بنیادین آموزش پرورش می‌گذره. فکر می‌کنید مهمترین برنامه‌ای که وزیر پیشنهادی برای تحقق اهداف این سند باید بده چیه؟
ببینین، چه در سند به اصطلاح آموزش پرورش، چه در سایر اسناد بالادستی، ما یک سری آرمان‌ها داریم، یک سری به اصطلاح شیوه ها و روش برای رسیدن به این آرمان ها و یک سری ابزار مورد نیاز ما هست. من فکر می کنم در آموزش و پرورش وزیری اگر قرار ورود پیدا کنه، اساسی ترین کاری که باید بکنه اینه که نیرویی رو که تربیت می کنه، این نیرو متناسب با نیاز جامعه ایرانی، متناسب با نیاز شرایط جهانی و متناسب با فرهنگ و آداب و رسوم و باور و ارزش های این جامعه تربیت بشه. این اساسی در این نیاز ماست. ما اگر دانش آموزی داشته باشیم، این دانش آموز ذهنش از محفوظات پر باشه اما نحوه تعامل با پدر مادر رو یاد نگیره، نحوه تعامل با نهادهای حکومتی رو یاد نگیره، نحوه رفع نیازهای خودش رو به لحاظ اقتصادی، به لحاظ اجتماعی و فرهنگی یاد نگیره، نحوه ارتباط با جهان رو یاد نگیره، این دانش آموز دانش آموز موفقی نیست، ولی اینکه تمام محفوظات جهان رو هم در مغز این دانش آموز شما وارد کرده باشیم. من فکر میکنم اصلی ترین پیام این اسناد، چه در اسناد خود آموزش پرورش و چه در اسناد بالادستی دیگه که ما داریم، این پیام و این مفهوم است. من تو عرض کردم نگاه به آموزش پرورش متاسفانه نه تخصصی است و نه نگاه به اصطلاح سرمایه گذاری است. خیلی ها فکر میکنن هزینه که در آموزش پرورش داره میشه هزینه است. من فکر میکنم این سرمایه گذاریه. شما اگر امروز نسلی رو تربیت کنید که درست آموزش ببینه، فردا جرایم در سطح جامعه شما کاهش پیدا میکنه، بیکاری کاهش پیدا میکنه. ببین الان یکی از نکاتی که ما این همه افراد بیکار داریم اینه که در سیستم آموزشی ما، نه در آموزش پرورش نه در دانشگاه ها، ما به فرد کارآفرینی رو یاد نمیدیم، کارمند شدن رو یاد میدیم، مستخدم دولت شدن رو یاد میدیم، پشت میز نشستن و مدرک گرفتن رو یاد میدیم.
آفرین.
در خیلی از کشورهای پیشرفته صنعتی فرد وقتی وارد یک دوره آموزشی مثل دوره دبیرستان یا متوسط میشه، خودش رو با بازار کار تطبیق میده، کارآفرین میشه و میتونه گلیم خودش از آب بکشه. ولی ما تا مقطع دکترا فارغ التحصیلای ما فقط مدرک دارن، توانایی کارآفرینی و برداشتن بار از رو دوش جامعه ندارن، بلکه خودشون تبدیل به یک بار و به یک موزل در جامعه میشن که باید کاری برای اونها ایجاد کرد. اینا نکاتی است که به نظر من در آموزش پرورش خیلی حیاتی است، در آموزش عالی ما حیاتی است، ولی مقفول مونده و امروز ما وارد یک چرخه شدیم از آسیب‌ها که این آسیب‌ها میتونه در دراز مدت خیلی از تبعات و آثار اجتماعی، آثار اقتصادی، آثار امنیتی و سیاسی هم برای ما به بار بیاره.
ببخشید جناب رحیمی، درست گفتم دیگه؟ برنامه، فکر می‌کنید برنامه وزیر پیشنهادی برای وضعیت معیشتی و دغدغه مطالعات فرهنگی هم به چه صورت باشه؟
ببینید، وزیر آینده باید برای جذب معلمان بلا تکلیف برنامه داشته باشه، برنامه عملی برای تأمین نیازهای دانش آموزان، برای تعیین تکلیف انواع مدارس، برای تعیین تکلیف محتوای کتابها، برای تبدیل آموزش در مدارس به آموزش به اصطلاح مبتنی بر نیازهای جامعه، نیازهای خانواده، نیاز یک فردی که قرار وارد این اجتماع میشه، به اصطلاح برنامه داشته باشه. در کل کسی که قرار وزیر آموزش پرورش بشه و از مجلس رأی بگیره، شاید این خیلی ایدئاله و نمیشه همیشه ایدئال‌ها رو هم به اصطلاح پیاده کرد، ولی ایدئال ما اینه که به مفهوم واقعی کلمه یک مدیر معلم باشه، یک کسی که توانایی مدیریت در رأس یک وزارتخانه رو دارد، میتونه از کارشناسا استفاده کنه، میتونه از امکانات استفاده کنه، مقدورات و محظورات این وزارتخانه رو میشناسه و از طرف دیگه به مفهوم واقعی و شغلی و تخصصی و پیشینه یک معلم باشه، کسی که معلم نبوده، کسی که در کلاس درس حاضر نشده، کسی که با دانش آموز سر و کار نداشته، کسی که هزار و یک دردی رو که معلم در وجودش هست حالا لمس نکرده، نمیتونه با جامعه معلمان و دانش آموزان به درستی تعامل برقرار کنه و ما همیشه نگران این دیدگاه سیاسی در آموزش پرورش و آموزش عالی بودیم و کماف سابق هستیم.
ببخشید آیه، فکر میکنید راهکار
سال آخر باشه؟ من به نوارم
سال آخر انشالله. یک دغدغه‌ای که به هر حال فرهنگی ها داشتن، چون خودتونم فرهنگی هستین، صندوق ذخیره فرهنگی هم بود که در سال آخر دچار خسارت های فرهنگی شد. فکر می‌کنید وزیر پیشنهادی چه برنامه‌ای؟
آموزش پرورش ببینین آسیب‌هاش عرض کردم، یکی تعیین تکلیف معلم‌هاست، یکی بحث رتبه‌بندیه، یکی بحث تأمین مالیه، یکی بحث مربوط به بیمه معلمان هست. نکاتی که در خصوص فرسوده بودن محیط‌های آموزشی داریم، کمبود وسایل کمک آموزشی هست، کسری بودجه هست، صندوق به اصطلاح ذخیره فرهنگیان و اختلاسایی که در اونجا شده و پول شیخ و مل شده،
طبقاتی بین معلم و سایر کارکنان،
مجموعه ای از چالش ها برای وزیری که در این مسیر میخواد گام برداره، شبیه افغان رستم چالش ها وجود داره و ما در مجلس شورای اسلامی میتونیم به هر وزیری که واقعا راهکار عملی داشته باشه کمک کنیم. ولی وقتی شما وزیری میبینی که صرفا شعار میده، برنامه نداره، وزیری که شما میبینی نمیتونه از نیروها خوب استفاده کنه، وزیری رو شما میبینی که اصلا تسلط بر حوزه زیردستان خودش نداره و نمیتونه با این زیردستان کار کنه، خب شما به عنوان نماینده مجلس نمیتونه بهش کمک کنه. حالا امیدوارم ان شاء الله وزیر آینده
حتی سوم وزیرم شاید مجلس رأی نده، اگر
بستگی داره کی معرفی بشه. اگر حداقل شایستگی ها رو داشته باشه، ما نمیگیم حد اکثر، حداقل شایستگی ها رو هم داشته باشه، ما میخوایم کمک کنیم واقعا این وزارتخونه بدون وزیر نمونه. ولی آقای رئیسی هم باید مراعات کنن برای نگرانی معلمان، نگرانی دانش آموزان، خانواده های اونا و نگرانی مجلس، که بخشی از نگرانی ما از خود آقای رئیسی حداقل ایشون به عنوان رئیس جمهور خیالش از حوزه آموزش پرورش راحت باشه به بقیه بخش‌ها بپردازه. من امروز به یکی از معاونین رئیس جمهور هم عرض کردم ما دوست داریم وزیر بیاد اینجا در حد رئیس جمهور که خیال رئیس جمهور از این بخش راحت باشه بپردازه به کارهای دیگه، نه اینکه وزیر رو بگذاره که صبح تا شب این مشکلات معلمان و دانش آموزان وبال گردن رئیس جمهور باشه و رئیس جمهور از یک سری امور دیگه باز بمونه.
خیلی ممنون.